السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه ورسله أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در محضر قرآن کریم بودیم با تفسیر آیات شریفه سوره هود. این آیه را به محضرتون عرض کردیم. واصنع الفلک، آیه 37 صفحه 225. واصنع الفلک باعیننا و وحینا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. گفتیم خطاب شد به حضرت نوح، کشتی رو بساز. واصنع الفلک، کشتی رو بساز. به اعیننا، یادتون هست به اعیننا یعنی چه؟ بله بله، کنایه، این کنایه از عنایت و رحمت و توجه بود. گفتیم میگه گوشه چشمی به ما کنن، یعنی توجه و عنایتی به ما داشته باشن. به اعیننا، تحت عنایت های خاصه ما. گفت نگفت، چشمم نگفت، عینم نگفت، به عیننا نگفت، به اعیننا گفت، یعنی رحمت ها و عنایت های متعدد و متفاوت ما شامل حال تو خواهد شد. و وحینا، شیوه ساختنش هم ما بهت میگیم. بعد فرمود ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغرقون. با من سخن نگو، خطاب نکن در مورد اونها که ظلم کردن. اونها اهل غرق شدن و عذابن. اینجا هم عرض کردیم این نکته بسیار اساسی و مهم، که معلوم میشه شفاعت انبیا هم دائره ای دارد، محدوده ای دارد. به حضرت نوح خطاب می شود در مورد انسانهای ظالم صحبت نکن، شفاعت نکن، شفاعت تو پذیرفته نمی شود. پس ما که امید هممون به شفاعت هست، باید یادمون باشه و توجه داشته باشیم که شفاعت اهل بیت هم محدوده ای دارد، شامل همه نمی شود. همون که امام صادق یک گوشش اشاره کرد، فرمود لا تنال و شفاعتنا مستخفن به صلات. همین مضمون به عبارات مختلف نقل شده. شفاعت ما به کسی که نماز رو سبک بشمارد نمی رسد. و از این قبل. خب از اینجا شروع میکنیم با آیه بعدی که بحث امشب ماست. و یصنع الفلک و کلما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه. و یصنع فعل فاعلش حضرت نوحه، و می ساخت حضرت نوح فلک را، کشتی را. این کشتی که خدمت شما عرض کردیم 600 متر طولش بود، 350 متر عرضش بود، 15 متر ارتفاعش بود، 3 طبقه بود. یک کشتی بسیار عجیبی در اون زمان بوده. اینو می ساخت. حالا کجا می ساخته؟ اون چی که در روایات ما ذکر شده، محل ساخت مسجد به اصطلاح کشتی حضرت نوح، مسجد کوفه بود. مسجد کوفه اگر حالا تشکر برده باشید، صحن رو صاف کردن. اگر یک مقداری قدیمی تر و قبلتر رفته باشید، وسط مسجد کوفه یک دایره گردی بود که از همه جا گودتر بود. اونجا هم کسی نماز نمیخونه، نوانه میستادن، گودتر بود. مشهور بود که اینجا محل ساخت مسجد کشتی حضرت نوحه. در روایات اصل این که محل سکونت و محل ساخت مسجد کشتی حضرت نوح مسجد کوفه بوده آمده، حالا خصوص اون مکان را عرض نمی کنم، ولی در حول و حوش مسجد کوفه بوده. خب مسجد کوفه کجاست؟ نجف. نجف معروف دیگه، کوفه و نجف معروف به خشکی و عدم بارندگی، با دریا خیلی فاصله داره. کشتی رو باید کنار دریا بسازن، کشتی رو نمیشه، اونم کشتی 600 متر طول، چه جور میخواید وردارید ببرید به دریا برسید؟ لذا هر کس رد میشد یه جوری مسخره میکرد حضرت نوح را. و کل ما مر علیه ملأ من قومه سخروا منه. کل ما هر چقدر میگذشتند بر حضرت نوح ملأ من قومه، ملأ را قبلا معنا کردیم، حتما یادتون هست، آدمهای چشم پرکن، اعیان، اشراف، اونهای خودشون بزرگ میبینن و پیش خدا بزرگ نیستن. ملأ من قومه سخروا من، مسخره میکردن، میگفتن خب مثل که شغل پیغمبری نتیجه نداد، شغل نجاری شروع کردید، شغل جدیدتون مبارک باشه. گفتن خب حضرت نوح شما که کشتی میسازید دریاش هم بسازید، اینجا دریا که نی. همینطور هر کسی به یک نحوی مسخره میکرد. نکته ای که اینجا هست برادرها، خواهرها، توی مسیر هدایت از این مسخره ها هست. ما رفتار خودمون رو بر اساس نظر دیگران نباید تنظیم کنیم. این یک نکته اساسی است توی زندگی. به بچه هامون هم یاد بدیم رفتارمون در زندگی تابع برخورد دیگران نیست. اگر شما بنا شد زندگیتون رو اینجوری تنظیم کنید که حالا چه کار کنیم که دیگران مسخرمون نکنن، همیشه معطلی، مجبوری خیلی از جاها از خطوط قرمز خودت بگذری، مجبوری خیلی جاها کوتاه بیای. اون روزی که امام رضوان الله تعالی علیه توی مدرسه فیضیه نشست روی منبر و گفت شاه از مملکت بیرونت میکنم، شاید دوستان امامم بعضیا زیر لبی خنده کردن، گفتن که شما چطور بیرونش میکنید؟ فرداش هم امام را گرفتن بردن زندانی کردن، بعدش هم تبعید کردن به ترکیه، بردن به نجف، بردن. 15 سال طول کشید اما امام از حرفش کوتاه نیامد. اون روزی که جد بزرگوارش در سطح اعلا ایستاد در مقابل دنیای کفر و قولوا لا اله الا الله تفلحوا، همه مسخره کرد. گفت کی با من بیعت میکنه؟ شیعه و سنی نوشتن. یک نفر بلند شد بیعت کرد، اونم بچه 8-9 ساله، حضرت علی ابن ابی طالب. مسخره کردن، رو کردن به ابو طالب، چون پیغمبر وقتی که بیعت کرد فرمود هر کس به من بیعت کنه در این جلسه، شیعه و سنی نوشتن، حتی طبری، فرمود اون کسی که این جلسه با من بیعت کند وسیع من و خلیفه من و جانشین من هست. رو کردن به ابو طالب، مسخره کردن، گفتن حالا بچت شد امام تو، حالا این علی 9 ساله شد حاکم بر تو، دنیای توحید و مسیر توحیدیان سرشار و لبریز از این مسخره هاست و مسخره کردن ها. زندگی خودتون رو بر اساس مسخره کردن یا مسخره نکردن دیگران تنظیم نکنید. آقای قرائتی میگفت میرفتیم یه مسافرت خارج از کشوری بود، اول انقلاب بود، سوار هواپیما شده بودیم، نزدیک اذان شد، به این رفیقمون گفتم که برو بپرس ببین قبله کجاست نماز بخونی. آقای قرائتی نماز اینجا میبینی همشون سر و تهشون لخته، وضعشون خرابه، اصلا اینها حالا ما وسط اینا وایستیم زشته. چون گفتم اینا شراب میخورن از ما خجالت نمیکشن، هر کار دلشون میخواد بکنن از ما خجالت ما بخوام نماز بخونیم خجالت بکشیم. گاهی به این پیام های جانبی این آیات شریفه باید دقت کرد. نوح رو مسخره کردن، خب مسخره کنن. نوح ذره ای در ایمانش و در مسیرش کوتاه نیامد، مسخره کنن، باید مسخره کنن. اونها در یه مسیر دیگری هستن. ناریان مر ناریان را جاذبن، نوریان مر نوریان را طالبن. اونها جهنمی هستن، طبیعتا باید بهشتی ها را مسخره کنن. من رفتار خودم را، حرکت خودم را تنظیم نمی کنم، اونا چطور خوششون میاد؟ اگر این کار رو بکنیم تمام رسانه های دنیا ما رو مسخره خواهد کرد. مسخره کنم. قانون قصاص رو وقتی که امام مطرح کرد بعد از انقلاب، قوغایی بپا شد در وسط روشنفکرها و سرصدا کردن که این قانون العیاذ بالله وحشیانه است. امام سخنرانی کرد، فرمود هر کسی که بگوید، مسلمانی که بگه این قانون وحشیانه است، این رد بر قرآن کرده و مرتد و کافره. مگه ما بنا داریم تنظیم کنیم خودمون رو بر اساس وسائل اعلامی و وسائل تبلیغی دنیا؟ ما صراط مستقیم خودمون رو از وحی گرفتیم. خیلی نکته اساسی است که انسان در زندگی مسیر خودش رو بر اساس حرف مردم تنظیم نکنه. همون که قضیه مشهوری است از حضرت لقمان علی نبینا و آله و علیه السلام، ببینید چه زیبا به بچهش درس داد. ما باید اینا رو یه جوری بین پیام ها رو به بچه هامون منتقل کنیم. با اولاغش را افتادن حضرت لقمان و پسر سوار بر اولاغ شدن، هر دو یه عده دیدن گفتن چه بیرحمن، هم بابا هم پسر هر دو سوار شدن، مگه این حیوان چه گناه کرد؟ گفت شنیدی؟ من پیاده میشم تو سوار کن. رفتن به یک گروهی رسیدن، گفتن چه پسر بیادبی، باباش پیاده است پسر سوار. گفت شنیدی؟ حالا تو پیاده شو من سوار میشم. حضرت نوح سوار شو. یه عده رد شد، گفت که چه پدر بیرحمی، خودش سوار شده بچه رو با پیاده. بابا تو هم پیاده شو. هر دوتاشون پیاده شدن، اولاغ هم خالی میره. یک کسی رد شد، عجب آدم های نفهمی، اولاغ خالی میره، هر دوتاشون هم پیاده دارن. و فهمیدی؟ روزگار همینه. اگر بخوای بر اساس حرف مردم کوچه و بازار خودت رو تنظیم کنی، معطلی. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. مهم نیست مغضوب چی میگن، مهم نیست ولا الضالین چی میگن، مهم نیست شرق بپسنده، مهم نیست غرب بپسنده، مهم نیست کفر جهانی بپسنده، مهم نیست سازمان ملل بپسنده، مهم نیست بقیه بپسندن، خدا باید بپسنده. اگه من چنین اسم خدمت شما از کروات نزنم مسخرم میکنم، مسخره کنم. اگر حجاب داشته باشم مسخرم میکنم، مسخره کنم. ما مسیر خودمون رو توی این مسیر از مسخره کردن ها نباید بترسیم. خب کل ما مر علیه ملع من قومه سخرومن، از این پیامبر خدا مسخره میکردن. جواب چیه؟ پشیمون شد، ترک کرد، رفت یه گوشه پنهان شد این کشتی رو بسازه، شبا بسازه که اینا نیان مسخرش کنن. نه، قال حضرت نوح اینجور میفرمود: ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. شما ما رو مسخره میکنید، وایستید، یه روزی هم ما شما رو مسخره میکنیم. چیزی که عوض داره گله نداره. شما ما رو مسخره میکنید، یه روزم میشه. کار دنیاست، گهی زین به پشت و گهی پشت به زین، یه روزم نوبت ما میشه. اینجا یک نکته تفسیری هست. قال حضرت نوح میفرمود ان تسخروا منا، اگر مسخره کنید ما را، فانا نسخر منکم، ما هم مسخره میکنیم شما را همون طوری که شما ما را مسخره میکنید. سوال، این نکته تفسیری، مسخره کردن خوبه یا بده؟ اگر بده چرا حضرت نوح گفت ما شما را مسخره میکنیم؟ کار بد رو که نباید انجام داد. دو پاسخ دادن مفسرین. یک پاسخ اینه که در جاهای متعدد قرآن داریم عمل بد رو پاداش دادن، اینو اسمشو میگذارن مسخره کردن، ولی مسخره کردن نیست، پاداش اون مسخره است. یعنی اگه شما مسخره میکنید، ما هم جواب این مسخره کردن رو یه روزی خواهیم داد. مثل آیات شریفه ای که میگیم و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین. اونا خدعه و فریب و مکر کردن، خدا هم مکر و فریب و خدعه کرد. خدا که مکر و فریب و خدعه نمی کند. یعنی پاداش و مجازات این مکر و خدعه و فریب را به اونها داد. یعنی شما مسخره می کنید، ما هم جواب مسخره شما را خواهیم داد، نه اینکه ما شما را مسخره می‌کنیم. این یک جواب. یک جواب دیگری، این شاید یه مقدار دقیق تر باشه، گفتن مسخره یعنی چه؟ مسخره کردن یعنی چه؟ یعنی یک کسی رو براش جایگاه انسانی نمیشناسید. کسی که سر به سرش میذارید و مسخرش میکنید، یعنی معناش اینه که تو وزانت اجتماعی نداری، تو نمیفهمی. تو از آدمای محترم رو کسی مسخره نمیکنه. کسی رو که مسخره میکنه، تو احترامی، حرمتی، وزنی، جایگاهی نداری، از بقیه پایین تری. اگر مسخره اینه، بنابراین حضرت نوح با آنها گفت شما من رو گمان میکنید وزانت و مکانت اجتماعی ندارم، بگذارید یه روزی برسد تا معلوم بشود بی وزنها، بی جایگاه ها کی هست. اون وقت روشن خواهد شد شما مسخره اید، یعنی شما جایگاه ندارید، شما از رتبه انسانی پایین ترید. پس بنابراین نه، کلمه مسخره در معنای خودش به کار رفته، به این معناست که شما من رو غیر عاقل تصور میکنید و مسخره میکنید، میگید کشتی میسازه در خشکی، مسخره میکنید، میگید یعنی عقل نداری. بگذارید یک روزگاری روشن خواهد شد عمل کی غیر عاقلانه است. بگذارید اون طوفان بیا، بعد معلوم میشه من عاقل نبودم یا شما عاقل نبودید. من جایگاه انسانی و حرمت و مکانت اجتماعی نداشتم یا شما نداشتید. پس بنابراین نه، این مسخره به همون معنای خودش هست، شما من رو غافل و غیر عاقل تصور میکنید، بگذارید روزگار میاد معلوم میشه غیر عاقل کیست. پس مسخره حقیقی واضح خواهد شد کی مسخره. از اینجا من یک گریزی بزنم به دو نکته. اون دو نکته بسیار مهمه. یکی، اصل مسخره کردن. ما در قرآن شریف به صورت صریح نهی شدیم از اینکه دیگران رو مسخره کنیم. در سوره شریفه حجرات به صراحت کامل میفرماید ولا یسخر قوم من قوم. سوره شریفه حجرات شامل دستورات مختلف اجتماعی است در رابطه ما با پیامبر، در رابطه ما با خودمون، در رابطه ما با حتی کفار قابل عمل هست. در اون سوره شریفه میفرماید ولا یسخر قوم من قوم، بعد تکرار میکنه میگه ولا نساء من نساء. وقتی قوم گفت شامل زنها هم میشد، اما زنها رو جداگانه بیان کرد. جداگانه بیان کردنش به این خاطر هست که شاید در میان طایفه خانم ها چنین مصیبتی بیشتر بوده. سوره حجرات رو شما پیدا نکردید؟ چقدر؟ 515. بله، در این آیات شریفه میفرماید صفحه 516 آیه 11 یا ایها الذین آمنوا، آی کسانی که ایمان آورد، لا یسخر قوم من قوم، مسخره نکند قومی از شما قوم دیگر را، عسى ان یکونوا خیرا منهم، شاید اونا بهتر از شما باشند، ولا نساء من نساء، زنهای شما زنان دیگران رو مسخره نکنن، عسى ان یکن خیرا منهن، شاید بهتر باشه. متاسفانه توی جامعه ما رواج داره، ترک ها رو مسخره کردن، آذری ها رو مسخره کردن، شمالی ها رو مسخره کردن، نمیدونم هندی رو مسخره کردن، عرب رو مسخره کردن، فارس رو مسخره کردن، حکم رو مسخره کردن. دقت بفرمایید وقت عرض کردم به محضر شما که اگر شما گفتید، فرض بفرمایید محمود مدنی این عیب رو داره، غیبت یک نفر رو کردید، باید بید از من رضایت بخواد. اما اگر گفتید فارس ها اینطورن، غیبت چندین میلیون رو کردید، باید همشون راضی کنید و نمیشه راضی کرد. اینا ریشه در جاهایی داره، برنامه هایی داشتن برای اینکه هر گروهی از مسلمان ها رو به یک چیزی مشهور کنن و بینشون مزاح و مسخره و جوک درست کنن، اینها همدیگر رو توهین کنن، به قوم عرب توهین کنن، به قوم عجم توهین کنن. ببینید بعضی وقتا آدم توی همین مثلا دوران، نگاه کنید به بعضی از مجلات، جوری نسبت به قومیتشون حرف میزنن که گویا سایر اقوام را آدم نمیدونن. این مخالف صریح قرآن. لا فضل العربی على عجمی ولا على الاسود على الابیض ولا على الابیض على الاسود. بیان پیغمبر. ذره عرب خالص خالص ترجیح بر عجم نداره، ذره عجم ترجیح بر عرب نداره. اینا نخوتهای جاهلی است هنوز توی این جامعه باقی. حق ندارید دیگران رو مسخره کنید، حق ندارید نسبت به هم دیگه حالت ریشخند داشته باشید. روایاتش زیاده، من بعضی از روایاتش نوشته بودم، میگذرم. اما یه نقطه اعتقادی هم میخوام عرض کنم که این نقطه خیلی بحث من براتون زیبا. چند نفر بودن پیامبر ما رو مسخره میکردن، بعضی هاشون مشهور شدن به این مسخره کردن، انا کفینا کل مستهزئین. این نکته ای که عرض میکنم دقت کنید، بسیار نکته مهمی. یکی از کسانی که در تاریخ وارد شده پیامبر را مسخره میکرد، پشت سر پیغمبر راه میرفت، شکلک در می آورد، ادا در می آورد. حضرت یه وقتی برگشت فرمود کن کما کنت، همون جور که بودی وایستا. دیگه این دستاش همینجور که ادا در می آورد فلج شد. حضرت این آدم را به واسطه کارهای زشتی که کرده بود در جامعه اسلامی، خودش و فرزندان و خانوادهش را تبعید کرد به طائف. این آدم تبعیدی، حالا خوب دقت بکنید، همینطور که میایم جلو، این آدمی که در جامعه مشهور بود که پیغمبر را مسخره میکنه و پیغمبر نفرینش کرد، قبل از این که تبعید بشه بچه‌ای براش متولد شد. قنداقه این بچه رو آوردن پیش پیغمبر. این رو کی میگه؟ آدرس مستدرک حاکم نیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، از کتب معتبر برادران اهل سنت. میگه بچه این آقا رو آوردن تو قنداقه پیش پیغمبر. پیغمبر فرمود وزق ابن وزق ملعون ابن ملعون. بعدم پیغمبر سالهای آخر عمرش این آقا و خانوادهش رو تبعید کرد به طائف که دیگه در مکه نباشه. خلیفه اول که آمد نامه نوشت، خب منو برگردون. خب پیغمبر تو رو تبعید کرده، ما جرأت نداریم برت کرد. دو سال او گذشت، 10 سال بعدی رسید، نوشت که منو برگردون. خب پیغمبر تو رو تبعید کرده، اولی هم نگذاشته برگردی، منم نمیگذارم برگردی. سر صدا میشه. سومین خلیفه که رسید، نامه بهش نوشت بیا از تبعید برش گردون. اول ورود این آقا به مدینه 100,000 درهم یا دینار از بیت المال به اسمش نوشت، تحویلش داد 100,000. این آقا کیه؟ این آقا حکم ابن ابی العاص، اون پسری که پیغمبر در باره اش به صراحت تاریخ فرمود و زق ابن و زق و ملعون ابن ملعون، مروان ابن حکمه. بعد از یزید این آقا شده خلیفه مسلمین، روی منبر رسول الله خطبه خونده، الانم به عنوان صحابی رسول الله مطرحه، به عنوان خلیفه ایست که اگر شما بگید بالای چشمش ابروس میگن به صحابه توهین کردی. روایت از او ببینید در کتب بقیه چقدر زیاده، شده راوی رسول الله. گرفتید حالا؟ در کتاب صحیح بخاری 1,000 روایته از باب مدینه علم رسول الله، انا مدینه العلم و علیون بابها، 20 روایت نقل نشده، کمتر از 14 روایته. اما از این آقای مروان ابن حکم وزق ابن وزق ملعون ابن ملعون مستهزئ رسول الله، باز کنید 2 صفحه ورق نمیزنید که روایتی از اون نباشه. این شده راوی رسول الله، این شده راوی سنت رسول الله. حالا حقش هست همین یه نکته که امشب فهمیدیم، سرمونو بگذاریم به سجده، 100,000 بار بگیم خدایا شکرت، ما در خانه کی آمدیم، دیگران کجا رفت، ما دینمون را از کی گرفتیم، دیگران دینشون را از کی گرفتن، ما با کی آشنا شدیم، دیگران با کی آشنا شدیم. صریح تواریخ خودشون. اخیراً دیدم یک کسی نوشته صحابی مظلوم مروان ابن حکم، صحابی اگر پیغمبر مثلا یک جمله‌ای در بارش میگفت شاید معلوم و مشهور نمیشد. اما این که تبعیدش کرد دیگه، تمام مسلمان‌ها فهمیدن پیغمبر اینه تبعید کرده. زمان خلیفه اول و دوم هم جرأت نکردن برش گردونن، باز تبعید شده، ولی حالا شده صحابی مظلوم. پیغمبر او را دید، فرمود در خواب دیدم که فرزندان این آدم از منبر من بالا می روند، کما ینزل غرده مثل میمون هایی که از منبر بالا میرن، اینا بعد از من از منبر خلافت بالا خواهند رفت. روایت عرض کردم، این روایت وزغ ابن وزغ مال مستدرک حاکمه. خب این هم یکی از مسخره کننده های از پیامبر ما و اونم سرنوشته. خب دیگه باقی من آیات بقیهش بمونه، فقط این آیه رو فقط به متنش دقت بفرمایید بس باشه. فسوف تعلمون، شما مسخره میکنید، خب باشه ما هم مسخره خواهیم کرد. کی؟ فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم. به زودی خواهید فهمید چه کسی است که خواهد آمد به سراغ او عذابی که او را خار و پست می کند. تازه این اولشه. و یحل علیه عذاب مقیم، حلول می کند بر او، وارد می شود بر او عذاب دائمی و مقیم. یعنی یک عذاب و یک خزی و یک پستی و خاری در دنیا دارید به اون طوفان، یک عذاب مقیم هم دارید به اون مال قیامت هست. این بیان حضرت نوح به اینها که مسخرش میکردن. اگر شما مسخره میکنید به زودی خواهید فهمید کی دوچار عذاب میشه و سیل و طوفان میاد براش و چه کسی هست که اون عذاب دائمی و همیشگی نصیبش میشود. تا اینجا جریانات قبل از طوفان هست، از این آیه شریفه 40 شروع میکنه به جریان آغاز طوفان نوح و اون چه که گذشت و درس هایی که ما در این زمینه داریم. خدایا دلهای ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. خدایا ما را شکرگزار نعمت هایی که به ما عنایت کرده ای، به خصوص نعمت ولایت مقرر فرما. خدایا آن به آن و لحظه به لحظه که بر عمر ما میافزایی، بر معرفت ما، اطاعت ما، محبت ما نسبت به خودت و اولیاءت بیفزای. خدمتگزاران به اسلام و قرآن به ویژه رهبر معظم انقلاب را یاری فرما. اموات، شهدا، امام امت، علمای ربانی، همه ذوی حقوق از این جمع را، همه اقربا و اصدقای از محبین امیرالمؤمنین را غریق بحار رحمتت بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.